أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در خارج فقه به جمله امیر المؤمنین علیه السلام رسید که اون جمله را ما در جلسه قبل خوندم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و اکثر ثم اکثر تعاهد غذایه. من به شما قول دادم که در جلسه بعد در باقی تعاهد یک بحثی داشته باشم. ببینید دوستان عزیز، عبارتی را ما از شرح لمعه نقل کردیم که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه نظر مبارکش اینه که اینجا شهید کلمه تعاهد را که آورده، بله نباید لفظ تعاهد را می آورد، بلکه باید لفظ تعهد را می آورد. به دلیل این که در روایت کلمه تعاهد وارد شده، لذا مرحوم شهید اول کلمه تعهد را آورده در حدیث، و الا جوهری تصحیح کرده که در لغت عرب تعهد افصح از تعاهد است. من می‌خواستم درباره این مطلب توضیح بدم، اول یک فتح بابی بکنم و قضیه را برای دوستان محل تحریر نظر روشن کنم. ببینید دوستان عزیز، یک مطلبی در علم نحو و در علم لغت هست که آیا کلام معصوم علیه السلام میتونه مصدر برای علم نحو و علم لغت باشد یا خیر. مثلا توضیح بدم خدمت شما، الان قواعد نحوی رو از کجا گرفتن عرب علمای نحو؟ میگیم یکی از مصادری که قواعد نحو رو استخراج کردن اشعار عربه، یکی از مصادری که لغت رو استخراج کردن اشعار عربه. لذا شما در مجمع البیان، در تبیان شیخ طوسی، در تفسیرهای ادبی ملاحظه بفرمایید یا کتابهای نحوی، چقدر اشعار عرب توش هست. ابن هشام چقدر شعر در کتاب مغنی خودش میاره و قواعد نحو را مبتنی بر اشعار توضیح میده. مولا جلال الدین سیوطی 2 جلد کتاب داره با عنوان شرح شواهد مغنی، یعنی شواهد مغنی را توضیح داده. یا ملاحظه بفرمایید بدرالدین عینی صاحب کتاب عمدة القاری و صاحب کتاب البنایه فی شرح الهدایه، که یک عالم بزرگ حنفی در مصر، متوفای 850، ایشون یک کتابی داره به نام المقاصد النحویه، 3 جلده آمده شواهدی که در کتابهای نحو تا دوره خودش بوده را همه را توضیح داده. شواهدی که در الکتاب سیبوی هست، شواهدی که در مثلا مغنی هست، شواهدی که در کتابهای ابن حاجب هست، شواهدی که در شروح اینها وجود داره. یا ببینید مرحوم رضی الدین استرابادی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام شرح کافیه، یک آقای بزرگواری در قرن 11 آمده 13 جلد فقط شواهد کتاب شرح کافیه را شرح نوشته، فقط شواهد شرح کافیه را. خزانه الادب، خه به کسره، خزانه که ما میگیم اشتباهه، خزانه، خزانه الادب. این آقا شرح شواهد کتاب شرح کافیه هست و همینطور کتاب های زیادی ما داریم که اینا آمدن اون مصادر قواعد نحو را، مصادر قواعد لغت را بیان کردن، که یکی از مهمترین مصادر قواعد نحو و لغت شعر عربه. عبدالله ابن عباس همیشه میگفت علیکم به دیوان العرب، بر شما باد به دیوان عرب. خب ملاحظه بفرمایید دوستان، الان یک بحثی من برای شما مطرح کردم که آیا کلام معصوم علیه السلام میتونه مصدر لغت باشه، مصدر در واقع علم نحو باشه. این چنین علمی که داره بحث میکنه از مصادر قواعد نحو، این علم را ما در ایران مورد بررسی قرار نمیدیم. در حوزه های علمیه ما هم چیزی مطرح نیست، ولی در کشورهای عربی، در الازهر مصر، در ادبیات عرب این کار میشه. اونا همونطور که ما خارج فقه داریم و فروع فقهی رو از خارج میان بررسی میکنیم، مستندسازی میکنیم، اونا میان قواعد نحو رو مستندسازی میکنن بر اساس اشعار عرب، بر اساس تمثیلات عرب، بر اساس استعمالات عرب، اینا رو میان مستندسازی میکنن. علمی که از این مستندات علم نحو بحث میکنه اسمش رو میگذارن اصول النحو. اصول النحو مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام الاقتراح فی اصول النحو، یک مثلا حدود 250 صفحه هست ولی دو جلد مفصل به وسیله یک عالم یمنی شرحی بر اون نوشته شده که کتابخانه دفتر تبلیغات داره، خیلی شرح مفصلی اصول النحو. لذا در ایشون در یک مدخل مفصلی میاد بحث میکنه که آیا حدیث میتونه مصدر قواعد نحو باشه؟ خب ما به قرآن تمسک میکنیم، به شعر ادب تمسک میکنیم، ولی آیا به حدیث رسول خدا میشه تمسک کرد یا نه برای استخراج قواعد نحوی؟ شما ملاحظه بفرمایید طیف عالمان نحوی اوائل و همینطور برخی فقهای اهل سنت مثل ابو حنیفه متوفای 150، ابو حنیفه مدعی هست که از پیغمبر اکرم جز 20 حدیث صحیح نرسیده، بلیزا خبر واحد را هم حجت نمیدونه، خبر واحد را حجت نمیدونه و در علم اصول هم این مسئله مفصل بررسی کردیم و نظریاتش را توضیح دادیم. ببینید ابو حنیفه میگه خبر واحد حجت نیست. چرا؟ چرا به این طرف رفته؟ میگه به دلیل این که از رسول خدا جز 20 حدیث صحیح نرسیده. این مطلب را من سالهای اولی که در دانشگاه رضوی تاریخ فقه و فقها میگفتم نقد میکردم و میگفتم این حرف درست نیست، ولی بعدها فهمیدم که این حرف درسته، چون بر اساس منهج و مکتب علمای اهل سنت که بعد از دوره رحلت پیغمبر اکرم منع کتابت حدیث پدید آمد و شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 در مقدمه کتاب تذکرة الحفاظ خودش می نویسه خلیفه اول 500 حدیث رو نوشته بود، ولی می گفت با اینا چیکار کنم و بعد نظرش به این رسید همه را سوزان. ببینید حدیث نابود شد و تا 100 سال تا دوره عمر ابن عبدالعزیز که در سال 99 به خلافت رسید و در 101 هم فوت کرد و بعضی معتقدن او را مسموم کردن اموی ها و کشتن، حدیث نوشته نمیشد. پس بنابراین این حرف ابو حنیفه یک مستند علمی داره. عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه خودش یعنی کتاب العبر از او نقل میکنه، چیز مبالغه ای نیست. در میان علمای نحو هم علمای نحو معتقد بودن که ما حدیث رسول خدا را نمیتونیم مستند علم نحو قرار بدیم. چرا؟ چون اونا معتقد بودن حدیث رسول خدا نقل به لفظ نشده بلکه نقل به معنا شده. شاهدش هم این آقایون سیبوی که پدر علم نحوه و متوفای 199 هست و از علمای نحو مکتب بصره هست، از پیروان خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 که اینا نحو را از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن به واسطه فرزند ابوالاسود دوعلی و باز فرزند ابوالاسود از خود ابوالاسود و ابوالاسود هم از امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها معتقد بودن که حدیث رسول خدا نمیتونه مستند نحو باشه. لذا شما در کتاب الکتاب برید مراجعه کنید، یک چاپ دومی علاوه بر اون چاپ مصر که مصر در دو جلد ابوالفضل ابراهیم این کتاب را تصحیح کرده، بیروت اخیراً امیر یعقوب در 7-8 سال پیش این کتاب را تصحیح کرد و در 5 مجلد منتشر کرد. یک جلد پنجم کتاب کتاب سیبوی فقط فهرست اشعارشه، 800 و اندی شعر سیبوی در کتاب خودش تمسک کرد در حالی که 5-6 حدیث از رسول خدا آورده. نگاه کنید نسبت 5-6 حدیث به 800 و اندی حدیث نسبت خیلی مهمیه. چرا؟ چون اینا معتقد بودن حدیث رسول خدا نقل به معنا شده و لذا نمیتونه مصدر برای قواعد نحو قرار بگیره. ابو حیان اندلوسی صاحب کتاب البحر المحیط، صاحب کتاب النهر الماد، هر دو تا تفسیر ادبی است و کتاب در ادبیات عرب هم خیلی داره، این آقا اصلا یکی از مبانی مهمش این بود که حدیث رسول خدا نمیتونه مصدر علم نحو قرار بگیره. ببینید علم اصول و نحو دوستان عزیز از همچی چیزی بحث میکنه، یک دانشمند افغانی اهل سوریه هست به نام سعید الافغانی، ایشون یک کتابی داره با عنوان اصول النحو، در همین قضايا بحث میکنه. متاسفانه در فارسی هیچ کتابی ما نداریم و یک مقاله کوچکی در قدیم من دیدم در مجله دانشگاه جامعه المصطفی چاپ شده، ولی ما خوشبختانه در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی مفصل وارد این قضیه شدیم و مصادر علم نحو را بحث کردیم، ولی متاسفانه چون اسم این کتاب را آمدیم یک اسم مغلقی گذاشتیم، آدم منتقل نمیشه به این قضیه. و الا اگر اسم این کتاب را میگذاشتیم اصول النحو، همونی که معروف بود، خیلی هم جالب جا میافتاد و کتاب جای خودش را باز میکرد. در این حال اینکه این کتاب الحمدلله جای خودش را باز کرده. ولی دوستان عزیز، به هر حال ببینید، سوال اینه آیا علم لغت میتونه حدیث رسول خدا مصدرش باشه یا نه؟ حالا ما میایم حدیث امیرالمومنین علیه السلام را اضافه میکنیم، حدیث اهل بیت علیهم السلام را اضافه میکنیم. تا قرن هشتم دوستان عزیز، تا قرن هفتم و هشتم کسی از نحویان و کسی از لغویان به حدیث استناد نمیکرد، بلکه چه بسا حدیث را و بعضی لغات احادیث را نقد میکردند. اولین کسی که حدیث را وارد چرخه استدلالی نحو کرد ابن مالک جیانی اندلسی صاحب الفیه معروف بود، یعنی همون الفیه‌ای که در علم نحو سرود به پیروی از الفیه ابن موت، و از دوره‌ای که ابن موت هزار اسمش رو گذاشت الفیه، یعنی هزار بیت، که البته دقیقاً هزار بیت نیست، گاهی 40 تا اضافه میشه، گاهی 30 تا کم میشه، گاهی 30 تا اضافه میشه، ولی الفیه، ما الفیه سرایی رو میبینیم در میان علما خیلی رایجه، لذا الفیه در فقه داریم الا ماشاءالله، الفیه در نحو داریم الا ماشاءالله. مثلا یکی از علمای شیعه که الفیه سرود در نحو، سید علی خان مدنی رحمت الله علیه، صاحب کتاب ریاض السالکین و کتاب الطراز الاول، که این الفیه او در علم نحو در شورای یکی از دوستان تصحیح کرد و پایان نامه سطح 3 خودش قرار داد و من مشاورش بودم. خیلی جالب این کتاب به ثمر رسید، ولی نمیدونم آیا چاپ شد یا نه، او رو من اطلاع ندارم. به هر حال ببینید دوستان عزیز، الفیه سرایی در علم الحدیث، مولا جلال الدین سیوطی یک الفیت الحدیث داره در علم درایه، شمس الدین محمد عراقی الفیه‌ای در علم حدیث داره که شمس الدین محمد سخاوی فتح المغیث را در شرح او نوشته، الا ماشاءالله الفیه های گوناگونی تألیف شد. ابن مالک اندلسی جیانی متوفای 676 اولین کسی بود که به علم به در حقیقت قواعد عرض خدمت شریف با سعادت شما نحوی را بر اساس علم حدیث پایه‌گذاری کرد. کتابی داره ابن مالک به نام التسهیل که 3 جلد چاپ شده و در کتابخانه نواب و دفتر تعلیقات موجوده. ما در همون کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی آدرس دادیم و مواردی را که ابن مالک به ادبیات به حدیث رسول خدا تمسک کرد را آوردیم دوستان عزیز. او اولین کسی بود که فتح باب کرد و بعد از او مرحوم رضی الدین استرابادی نجم الائمه استرابادی متوفای 676 یعنی حدود 10 سال بعد از ابن مالک در استراباد فوت کرد. البته کتاب خودش را شرح شافیه و شرح کافیه را می نویسه که من در نجف نوشتم و ما زندگی نامه ای از این عالم بزرگ نداریم، نه خود نوشت و نه دیگران، فقط در حد یک نصف صفحه شارح شواهدش، یعنی همون صاحب خزان الادب محمد ابن عمر بغدادی میگه که در همین حد ما اطلاع درباره این مؤلف بزرگ داریم، در حالی که طنطاوی مصری در تاریخ نحو می نویسه انحاء نحات اسلام، انحاء نحات الاسلام رضی الدین استرابادی است، که وقتی شرح کافیه او به مصر رفت دهان مصری ها در ادبیات عرب و نحو و شرح شافیه او در صرف باز ماند، که این مرد بزرگ چه شخصیت با عظمتی بوده. این بزرگوار دوستان عزیز علاوه بر این که به احادیثی از رسول خدا تمسک کرد، فوق العاده قواعدی را از نهج البلاغه استخراج کرد. من یک وقتی برای رفقا مثال زدم، گفتم که مثلا یکی از حرفایی که علمای صرف میگن که در دانش درایت الحدیث ما زیل کلمه مسند این را آوردیم، مسند جمعش میاد مساند و مسانید. گفتیم آقا اسم مفعول باید جمع مذکر سالم بسته بشه، اما این که مساند گفته شده و مسانید این شوازه. خب شمس الدین سخاوی در ذیل مرسل مراسیل اونجا وقتی وارد حدیث مرسل میشه میگه این که مرسل مراسیل میگن، مرسل مراسیل میگن، مشهور مشاهیر میگن، مرفوع مرافی میگن، این از اصطلاحات علمای حدیث و شاذه، باید اسم مفعول جمع مذکر سالم بسته بشه، باید جمع مذکر سالم بسته بشه. در یکی از خطبه های نهج البلاغه من دیدم چندین کلمه امیرالمؤمنین علیه السلام جمع اسم مفعول دارن. خب معلوم میشه این قاعده اصلا پایه ای نداره. حالا دوستان عزیز نگاه کنید با این توضیحاتی که خدمت شما دادم که آیا قواعد نحو میتونه بر اساس حدیث رسول خدا باشه؟ آیا قواعد لغت میتونه بر اساس کلمات ائمه علیهم السلام باشه؟ شما عبارت شرح لمعه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه را دقت کنید، ایشون خیلی دقیقه در لغات و مخصوصا به صحاح اللغه. ما هم اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 393 خیلی استناد میکنه، 396 ببخشید، و کمتر به قاموس المحیط فیروزآبادی. در حالی که صحاح اللغه جوهری یک لغتدانه، واقعا یک فراست، یک بصیرت، یک خبرویت نسبت به لغت داره و ایشون به بادیه عرب رفته و در بادیه عراق لغات را از افراد بادیه و مردم بادیه شنیده، یعنی خودش جمع آوری کرده. در حالی که محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 816 یک جماع لغته، یعنی آمده لغتها را از کتابه دیگه جمع آوری کرده. ببینید به قول مرحوم آیت الله آقای عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در کتاب دروس فی اصول الفقه الامامیه میگه ابن منظور افریقی و محمد ابن قاموس فیروزآبادی اینا جمع لغتن، اینا تجمیع کردن، مجمع لغتن، نه اینکه لغت شناس و واقعا فراست لغوی داشته باشند و در میان لغویین مردم بادیه زندگی کرده باشند و از اونا شنیده باشند، مثل ابن مثل جوهری، مثل ازهری صاحب تهذیب اللغه متوفای 370 که 13 سال اسیر قرامته بود و میگه من در اونجا لغتهایی را شنیدم، به بلخ که آمدم و آزاد شدم اینا را تهذیب اللغه کردم. ببینید دوستان عزیز، حالا این عبارت شهید اول را گوش کنید. میگه مرحوم شهید اول در آداب مسجد می نویسه یکی از چیزهایی که مستحبه و تعاهد و نعله، یعنی شخصی که میخواد بره به مسجد باید تعاهد بررسی کنه، وارسی کنه کفشش را و ما یسحبه و اون چه که همراهش هست من عسن و شبهی، از چیزهایی که همراهش هست مثل عصا و شبه عصا. حالا تعاهد یعنی چه؟ و هو استعلام حالهی عند باب المسجد، استعلام حالش کنه، یعنی وقتی که داره درب مسجد میخواد وارد بشه تای کفششو نگاه کنه آلوده نباشه، احتیاطاً للطهاره. حالا شهید ثانی یک کلمه داره، مرحوم شهید اول که فرمود و تعاهد علی، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه این کلمه را داره، میگه و تعهد و افسح من التعاهد، تعهد افسح از تعاهده. خب چطور میشه که شهید اول تعاهد را آورد؟ خب ببینید ایشون که تعاهد را آورد به دلیل این که من یک عبارتی را از کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که در کتاب‌های حدیثی ما هم هست و فقهای بزرگوار این عبارتی را که خوندم که تعهد افسحه، مرحوم شهید ثانی در مسالک الافعال جلد یک صفحه 325 هم فرموده، مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام در جلد 4 صفحه 359 هم فرموده، مرحوم فاضل سبزواری سید محمد باقر سبزواری متوفای 1091 در ذخیره المعاد صفحه 249 فرمودن. این بزرگواران همه فرمودن و تعهد و افسح، همه هم از شهید ثانی گرفتن و شهید ثانی هم از صحاح اللغه جوهری گرفته، یعنی اسماعیل ابن حماد جوهری. حالا واقعا دوستان عزیز ببینید یک کتابی من الان دم دست دارم به نام کتاب خیلی جالبیه، در دو جلد مجمع تقریب بین مذاهب نوشته به نام المساجد و احکامها فی الشریعت الاسلامیه. یک مدخلیشون باز میکنه در وقت ورود به مبحث که آقا مستحبات این در ورود المسجد چیه. بعد اونجا میگه که آقا توجه داشته باشید که وارد ارسخونت شریف با سعادت شما آدم مسجد که میشه در جلد یک صفحه 188 المساجد و احکامها فی الشریعت الاسلامیه. ایشون میگه منها تعاهد النحل، این از عبارت فقها میاره، و استعلام حالهی به تجدید العهد بهی قبل دخول الال مسجد استظهارن للطهاره ولی خبر عبدالله ابن میمون القداح. من این خبر رو خوندم از قنایم الایام ولی اینجا سندش آورده، ولی خبر عبدالله ابن میمون القداح عن جعفر ابن محمد عن ابیه. معلومیش عبدالله ابن میمون قداح یک عامی ظاهرن. قال قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم، که حضرت صادق را به جعفر اسم برده و بعد حضرت هم براش از رسول خدا نقل کرده. این دوتا شاهد، شاهد بر اینه که این راوی سنیه. پیغمبر اکرم فرمود تعاهدون آلکم عند ابواب مساجدکم. این حدیث در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 229 آمده دنباله عبارت همون کتاب. و قال جماعتون تبعا لکتاب صحاح، و قال جماعتون تبعا لکتاب صحاح. عرض کردیم جماعت کیه؟ اول شهید ثانی رحمت الله علیه، بعدش سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک متوفای 1011، بعدش مرحوم فاضل سبزواری متوفای 1091. خب آدرس صحاح اللغه را به دوستان بگم، جلد 2 صفحه 516 چاپ 6 جلدی. خب و قال جماعت تبعا لکتاب الصحا ان التعهد في مثل المقام افسح من التعاهد. چرا؟ لان التعاهد انما يكون بين الاثنين، تعاهد بين اثنين در واقع. خب حالا دوستان عزیز محل تحریر نزاع خوب شد که آیا تعاهد بهتر است یا تعهد بهتره. اجازه بدید مسئله خیلی طولانی نشه، دوستان خسته نشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.